کمتر ما سراغ داریم مجلسی به توپ بسته بشه، مجلسی که اولین مجلس هست. اولا که ما همینجا عرض بکنم در پرانتز که ما بعد از ژاپنی ها که 1868 که انقلاب میجی و تحولات میجی شد دومین کشوری بودیم، اگر میلادی شو من خدمت شنوندگان عرض کنم، سال 1906 میلادی ما مجلس رو برپا کرد.
بله، کمتر از
در تاریخ پارلمان های دنیا هم کشور ما پیشرو و در آسیا در حقیقت پهناورترین قاره کره زمین دومین کشوری بودیم که مجلس رو تأسیس کردیم.
بله،
تا اونو سابقه نداشت. ما سابقه چه قبل از این اتفاق چه بعد از این اتفاق تعطیلی مجالس و پارلمان ها رو در دنیا داریم که اونم بر اساس قانون اساسی برخی مواقع اختیارات هم به شاه داده می شد که منحل کنه. نظیر آنچه که در ایران هم اتفاق افتاد و در مجلس مؤسسان دوم سال 1327 و 28 منعقد شد، این اختیار رو به شاه دادن که اون زمان محمد رضا شاه پهلوی بود که مجلسین رو یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا رو بتونه منحل بکنه که در یک مقطع این کار رو کرد در مورد مجلس بیستم.
بله،
اما اینکه شاه بیاد مجلس رو به توپ ببنده یک جای قانونی که دیگه پیشبینی شده بود، اون زمانی که مجلس به توپ بسته شد ما قانون اساسی داشتیم و به یک نوعی قانون رو لگد مالکت شاه مملکت و نفر اول مملکت، خب تعداد زیادی از مشروط خان کشته شدن و بعدش هم خب همونطوری که شما هم در سوالتون اشاره داشتید مجلس یک صدماتی دید که حالا بخشش جبران ناپذیر بود چون که امیدها و آرزوهایی به لحاظ روانی همونجا لگدمال شد. ساختمان مجلس خب تا یک هفته آنچه که بر پایه اسناد و منابع وجود داره غارت شد. حتی در برخی از گزارش‌های خارجی‌ها هست، نمونش همون خبرنگار روسی که یک کتاب تحت عنوان بمباردمان مجلس نوشته که حاضر و ناظر بود در اون روز در بهارستان، حتی اشاره میکنه به حدی این صدمات زیاد بود که درخت های باغ بهارستان هم مستبدین بریدند و با خودشون بردند. یعنی تمام عمارت بهارستان، اون عمارت مشروطه که ما امروز در بهارستان میبینیم که در زمان میرزا حسین خان سپه سالار در حقیقت به عنوان ساختمان اندرونی و اختصاصی خودش تأسیس شده بود و بعد از اون از مهر ماه سال 1285 خورشیدی به عنوان پارلمان ایران شناخته شد، از بین رفت.
آقای دکتر
دیگر از اون باقی نموند و غارت شد تا چند روز.
درسته آقای دکتر، با این مقدمه خوبی که گفتید اگر که موافق باشید، مخصوصا که شنونده های برنامه ما به نوعی از دسته‌ای هستن که دوست دارن اطلاعات دقیق میدانی داشته باشن، کجا برن، چی ببینن، چی کار بکنن، یه مقدار فیزیکیش بکنیم و اینکه ببینیم که میراث فیزیکی که برجا مونده از ماجرای به توپ بستن مجلس چیست، هم در موزه مجلس و هم در محیط خود میدان بهارستان که امروز مثلا یه دونه توپ هم من دیدم که در غرب میدان گذاشتن. این دقیقا از همونجا چیز شد دیگه، توپ شلیک شد دیگه، درسته؟ در غرب میدان ابتدای خیابان اکباتان.
دقیقاً اونجا شما دقیقاً خوب اشاره فرمودید. تقریبا اگر ما از اون توپی که در غرب میدان بهارستان مستقر شده 10 قدم به سمت جنوب غربی حرکت بکنیم که میشود همون عمارت ظل السلطان،
امروز میگیم عمارت
مسعودی، اولین جایی هم که مورد اصابت قرار گرفت و تخریب شد همون عمارت ظل السلطان بود.
بله،
که برادر مظفرشاه بود ایشون و اتهامش هم این بود حمایت از مشروطه خان و مجلس.
بله،
یعنی من میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، نه فقط خود عمارت مجلس یا مشروطه ما امروز میشناسیم که در ضلع شرقی میدون قرار داره، مسجد سپه سالار صدمه دید، برخی از منابع اشاره به شلیک 160 شرنپل یعنی همون توپ گلوله توپ دارن در اون روز که به مجلس و مسجد سپه سالار اصابت کرد. برخی از انجمنها هم که اطراف بهارستان بودن و از جمله عمارت مسعودیه که خدمتون عرض کردم هم تخریب شدن در این اقدام.
آقای دکتر یه دونه از اون توپا الان تو موزه مجلسه؟
بله،
از اون توپایی که اصابت کرد
یه گلوله نگهداری شده که یه گلوله از اون زمان باقی مونده. خب ما به خاطر
یه چیا رو میتونیم تو موزه ببینیم
ملموس، بخشی مثلا از عمارت رو نداریم که از اون زمان باقی مونده. یه نکته هم همینجا اشاره بکنم، دو تا آتش سوزی مهیب دیگری هم ما در مجلس بعد از اون داشتیم.
بله.
یکی به سال 1310 و یکی هم 1373 خورشیدی که بازم اون آتش سوزی سال 1373 خورشیدی عمارت مجلس که من شاهد و ناظر بودم، همون روز در بهارستان حضور داشتم، به کلی تخریب شد. یعنی تمام سقف ها پایین اومد، تمام دیوارها، اشیایی بود در بین اتاقهای مجلس از بین رفت در این آتش سوزی و بعد از اون دو سه سال طول کشید تا دوباره مرمت و بازسازی شد. اما بیس ساختمون یک عمارت بی‌نظیری هست، باقی موند خوشبختانه.
بله، خدا رو شکر. الان در موزه مجلس از نظر اسنادی که به جا مونده یا عکس هایی که به جا مونده مربوط به این رخداد، کسانی که بخوان بیان بازدید بکنن چه چیزهایی رو میتونن ببینن؟
خدمت شما عرض کنم در موزه مجلس ما مقداری از در مورد اسناد، من این نکته رو خدمت شنوندگان عرض بکنم، همون روز بر پایه اسناد و منابع و خاطراتی که داریم تمام اسناد و مکاتبات و نامهای مجلس از بین رفت و غارت شد. فقط در یک جایی سید حسن تقی‌زاده، کسی که نماینده اول مجلس از آذربایجان بود و از واضعین مشروطه هست، میگه من زمانی که در سفارت لندن، در لندن به عنوان سفیر ایران حضور داشتم، کسی اومد و در حد دو گونی اسناد همون موقع رو به من داد. و اینم خودش جالبه، یعنی نگهبانهای سفارت انگلیس که در چهارراه استانبول امروزی هست، یعنی تا خود چهارراه استانبول که ایرانی هم بودن، وقتی که خبردار میشن که مجلس به توپ بسته شده و غارت شده، همه به سمت بهارستان میان که غارت بکنن.
بله.
اینا دیگه چیزی گیرشون نمیاد، دو سه گونی اسناد و مدارک رو جمع میکنن، فکر میکنم مثلا چیز مهمی تو اینا هست.
بله.
که بعدا سفارت اینا رو از اینا میگیره، سفارت انگلیس میبره لندن. بعد از اون، بعد از یک دهه فکر کنم اگر اشتباه نکنم، دهه 1310 این حدودا 11 و اینا هست، یعنی بیش از 25-6 سال بعدش، اینا رو سید حسن تقی‌زاده میگه من آوردم و تحویل دادم در مجلس، که ما شاید بگم خود من نزدیک به دو دهه جستجو کردم ولی متاسفانه این اسناد مجلس اول رو به دست نیاوردم.
بله.
فقط ما یک شاید خوشبختی که داشتیم، مشروع مذاکرات مجلس که امروز باقی مونده، منظورم مجلس اوله و اون 22 ماه حیات مجلس اول، به دلیل اینکه چاپخانه روزنامه مجلس در خیابان لاله‌زار بوده، چاپخانه مجلس و خود روزنامه مجلس، خوشبختانه ما تنها سند متقنی که داریم از مجلس اول همون مشروع مذاکرات مجلس اوله.
بله.
اما در خصوص اسناد نه، چیزی باقی نمونده و در دسترس ما هم نیست.
بله، بسیار.
یه مقداری اسنادم که به نمایش گذاشتیم توی موزه، در حقیقت از برخی از آرشیوهای دیگه جمع‌آوری شده و شاید اسنادی باشه که در دوره‌های بعد مجلس، دوره دوم و سوم، روایتگر دوره اول و به توپ بستن مجلس بودن.
بله.
اما من خیلی کوتاه عرض کنم، در آرشیوهای خارجی، بله، آرشیو بریتانیا و آرشیو روس، آرشیوهای روس، چون که در روسیه آرشیوهای متعددی وجود داره، اسنادی وجود داره و حتی من طی سالا شنیده بودم که حتی فیلمش هم وجود داره.
عجب.
یعنی یک فیلم کوتاهی در مورد اون به توپ بستن مجلس، اون رخ دادم، وجود داره که در آرشیوهای روسیه هست، ولی ما هنوز بعد از چند سال پیگیری و بررسی نتونستیم این فیلم هم به دست بیاریم.
جالبه. حالا این اشاره به فیلم که میکنید، چند فیلم از در واقع همون اواخر دوره قاجار از منابع روسی یا از منابع دیگه که عموما، البته من چند تایی که دیدم، به خصوص مثلا به تصویر کشیدن کوچ مثلا ایلها در ایران یا زندگی‌های اجتماعی رو دیدیم. امیدوارم که چنین چیزی که میگید رو بتونیم یه روزی ببینیم و تصاویر جالبی باید باشن. آقای دکتر،
چیز بعیدی نیست. هر چنگای فیلمای بیرون میاد.
بله.
و برای ما جالبه.
بله. آقای دکتر لطفاً بفرمایید که کسانی که بخوام بیان بازدید به کجا مشخصا باید بیان، چه روزهایی بیان و چه ساعتهایی؟
شما عرض کنم، خب اخیرا طی این دو سه ماه اخیر ما ساعت فعالیت موزه رو افزایش دادیم و همون میدان بهارستان تشریف بیارن.
بله.
از شنبه تا پنج شنبه موزه باز هست، از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر همکاران ما جوابگو هستن. این نکته هم اینجا عرض کنم، موزه مجلس خب از ابتدا رایگان بوده، همین الان هم رایگان هست، فقط یک کارت شناسایی معتبر خدمتشون باشه.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای
دکتر. خیلی متشکرم آقای دکتر تسری
بزرگوار. من از شما و شنوندگان عزیز هم خداحافظی.
برقرار باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
با برنامه هفت اقلیم شنبه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همراه شماییم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558 نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازندتون رو به ما منتقل کنید. با این قطعه موسیقی آذری سفر میکنیم به استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز. میخواییم گفتگو کنیم با مهمان بعدی، جناب آقای دکتر عزیز جوانپور، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی، که قرار هست درباره خانه مشروطه تبریز اطلاعاتی رو در اختیار ما و شما شنوندگان عزیز قرار بدن.
خب اجازه بدید که کمی درباره خانه مشروطه تبریز هم صحبت بکنیم. خود تبریز که در دوره قاجاریه شهر، در واقع شهری بود که کسی که قرار بود بعد از اون شاه بشود و مترصد فرصت بود اونجا می نشست و البته به عنوان والی آذربایجان هم نقش بازی می کرد و به نوعی می شه گفت که تمرین والیگری و تمرین حکمرانی می کرد، از جمله هم مظفرالدین شاه و بعدم محمد علی شاه که توی این برنامه ما بیشتر بهشون توجه کردیم و بهشون پرداختیم. خود خانه مشروطه هم یکی از بناهای بسیار زیبا و بزرگ در تبریزه که به واسطه اینکه در ماجرای مشروطه نقش ایفا کرد، بسیاری از جلسه های مشروطه خواها در این ساختمان برگزار می شد، خیلی از چهره های مطرح در جریان مشروطه در شهر تبریز رو به خودش دیده بود، از ستارخان باقرخان گرفته تا حتی چهره های دیگری که حالا در این گفتگویی که الان تقدیم حضورتون میشه بیشتر در موردشون صحبت میکنیم.
بله، متشکرم جناب آقای دکتر قدیر جوانپور، عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام به شما.
سلام علیکم، من در خدمت شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید. خدا قوت میگم به مجریان برنامه رادیو فرهنگ، خسته نباشید و از تبریز برای شما عرض تبریک دارم.
خیلی متشکرم از شما. امروز میخواییم با شما درباره خانه مشروطه صحبت بکنیم که
بله.
ببینیم که اصلا این خانه نقشش در دوره مشروطه چه بود و حالا درباره امروزش هم بعد با شما صحبت میکنیم. اول بپردازیم به نقشش در دوره مشروطه.
خدمت رو عرض کنم که خانه مشروطه جزو خانه‌های تاریخی شهر است که در دوره قاجار ساخته شده.
بله.
و نهایتاً متعلق به جناب‌های کوزه کنانی بودی که دوران از افرادی که در مشروطه نقش موثری داشتند.
بله.
و این خانه تاریخی مدت‌های مدیدی در اختیار مشروطه خواهان بوده در این دوره که درگر ستارخان و باقرخان و بعد شهید سیدت الاسلام و بعد بزرگان دیگه به اینجا رفت آمد داشتن و بیشتر جلسات مجاهدان مشروطه در این ساختمان، در این مرکز برگزار می شود که معروف هست به همون خونه آقای کوزه‌کنانی که ما ما افتخار داریم که امروز موزه مشروطه هست و در اونجا الان آثار مختلفی گذاشته شده و یاد و خاطره بزرگان مشروطه خواه، مخصوصا ستارخان ها و باقرخان ها و شهید سبت الاسلام ها که یادگار هست و ما همیشه این ساختمان رو به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی در مقابل استبداد و استعمار میشناسیم در تبریز.
بله، خیلی متشکرم. حالا که شما اشاره کردید به نقش این خانه و تبریز، باید همینجا این رو یادآوری بکنیم که اگر واقعا مقاومت تبریز بعد از وقایعی که در تهران رخ داد، مقاومت هایی که محمد علی شاه میکرد، جلساتی که اونجا در تبریز شکل میگرفت و با مقاومت هایی که اونجا نشون داده شد و پیگیری ها و استمراری که داشتن و به خصوص تلگراف هایی که بسیار بین تبریز و تهران می آمد و فشاری که از سمت تبریز می آوردن، چه نقش مهمی داشتن و بعد هم البته فتح تهران چقدر در حفظ ماجرای مشروطه در تهران نقش بازی کردن. اینجا صحبت آقای حاج مهدی کوزه کنانی شد که از بازرگان ها بودن و این رو هم برای شنونده هامون یادآوری بکنیم که ایشون نخستین رئیس انجمن ولایتی آذربایجان بودن.
بله.
و بسیار ایشون هم نقش بازی کردن. لطفاً کمی درباره ایشون اگر که توضیح بدین ما بیشتر باشون آشنا بشیم که خوبه.
ایشون بالاخره از تجار و به اصطلاح بزرگان شهر بودن و از معتمدین شهر بودن که معروف هستن، لقبشون ابوالمله هست، ابوالمله یعنی پدر مردم، که ایشون در کارهای خیر و در کارهای مختلفی در شهر جز نفرات اول بودن که تاثیرگذار بودن در حوزه اقتصاد شهر، در مسائل خیریه و کمک به مشروطه خواهان و هزینه های مشروطه خواهان رو میدادن و بقیه تجار و بازرگانان شهر هم با ایشون هماهنگ میشدن و تاثیرگذار بودن. یعنی هر کاری که از دستشون برمیومد برای مشروطه خواهان، ایشون جزء مبارزین مشروطه خواه هم بودن.
همین طور
یعنی در حقیقت، یعنی صرفا این که نبود که منزلشون رو در اختیار گذاشته بودن، بلکه در تمام جلسات حضور داشتن و هر مطلبی آماده میشد و هر مطلبی خواسته میشد مجاهدان درخواست میکردن، آقای کوزه‌کنانی اونها رو فراهم میکرد و نهایتاً چون نهضت مبارزه قطعا هزینه میخواد، قطعا افرادی میخوان که بتونن حمایت بکنن از این، مخصوصا در دوره محاصره تبریز نقش این بزرگواران بسیار واقعا تاریخ ساز بود. مقاومتی که واقعا مردم تبریز در محاصره که انجام داده بودن و ایستادن و خیلی هم شاید از گرسنگی تلف شدن و بخشی از عمده اون مجاهدت ها برمیگرده به اون دوران، نقش این بزرگوار آقای کوزه‌کنانی بسیار واقعا در خونه توجه بود.
بله.
در حقیقت کمک میکردن به مشروطه خواهان، کمک میکردن به مواردین مشروطه خواه، مخصوصا ستارخان و باقرخان ها که در البته در کنار علمای عزیز مثل سقط الاسلام ها و جناب حاجی میرزا های فرشی که بالاخره از بزرگان اون شهر بودن، اون دوره رفت آمد میکردن به این خانه، همیشه مورد توجه بود. این شخص بزرگوار در حقیقت اسمش و خانهش به عنوان خانه مشروطه ثبت شده و الان هم به عنوان مراجعه مردم به این خانه هستش، نشانگر این است که ایشون چه خالصانه و با اخلاص در خدمت مشروطه خواهان بودن و جزء مبارزین مشروطه. ما میتونیم ایشون رو محسوب بکنیم و بگیم که ایشون جزء تجار و بازرگانانی بودن که اثرگذار بودن اون زمان، در اون دورانی که واقعا نیازمند به حمایت بود، نیازمندی بود که مبارزه بتونه شکل بگیره در محضای مختلف و فشاری که در اقتصادی که به مردم وارد می شد، این بزرگواران بودن که این مردم مثلا منابع رو تعمیم می کردن و از جان خودشون، از مال خودشون، از هرچی در اختیار داشتن در اختیار نهضت مشروطه قرار دادن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. قبل از اینکه به امروز این خانه بپردازیم،
بله،
در جریان اشغال آذربایجان که در سال 24 و 25 اتفاق افتادن، باز این خانه محل شگیری خیلی از جلسات سران فرقه دموکرات آذربایجان بود.
بله، فرقه دموکرات آذربایجان هم در اونجا استقرار داشتن مدتی و اونجا هم به اصطلاح فعالیت‌هایی داشتن که بالاخره اونم یکی از بخشی از تاریخ تبریز هست که در اون دوره هم مثلا این خانه باز یک محل مراجعه بوده و محل رفت آمد و محل تجمع به اصطلاح اونها بوده و در تاریخ هم ثبت شده و
بله.
و این هم جزء بحث‌های تاریخیه که در اون خانه ما در سابقهش هست بعد درست
کاملا
فرمودی. و البته خب در این ساختمان آثار و تندیس‌هایی که گذاشته شده خب سعی شده که به تمام دوره‌ها اشاره بشه و
درست.
شخصیت‌های مختلف مشهوری که اونجا رفت آمد داشتن، حریم سیو و بعد آقای حاجر خطایی و حسین خان باغبان و حاجر دواچی و دهخدا زینب پاشا
بانه.
و آقای شیخ خلصگرا لیلاوی، همه بزرگواران که خب الان اون تندیس هاشون در اون خانه مشروطه وجود داره، رفت آمد میکردن به اون خانه و اون خانه بالاخره امروز نماد مشروطیت تبریز در شناخته میشه و همه ساله و هر چندگاهی ما مشروطیمون امایشایی رو در موزون که اخیراً به همت میراث فرهنگی نسبت انقلاب اسلامی با مشروطه برگزار شد که خب بنده هم اونجای صحبتی داشتم نسبت به بحث دهه فجر و انقلاب اسلامی و 29 بهمن که در حقیقت ما معتقدیم که اگر انقلاب مشروطه نبود شاید انقلاب اسلامی ایران از به پیروزی نمی‌رسید. اصلا مقدمه این انقلاب اسلامی در انقلاب مشروطه بود، هرچند ناتمام موند.
بله.
انقلاب اسلامی این انقلاب رو تمام کرد.
درسته.
و این قطعا تلاش ستارخانه و باقرخانه ها رو مردم آذربایجان در 29 بهمن تبریز دوباره احیا کردن و نذاشتن خون ستارخانه ها باقرخانه ها و مجاهدان مشروطه زمین بمونه و اون آرمان هایی که در دوره مشروطه در نظر داشتن در انقلاب اسلامی تحقق یافت.
بله، سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. من فقط برای اطلاع شنونده هامون بگم که این ساختمان یک ساختمان بزرگ دو طبقه است که از نظر معماری هم ویژگی های قابل توجهی داره و حالا جا داره که این همه صحبت از چهره‌های مختلف دخیل در ماجرای مشروطه صحبت شد و نام بردیم، نام معمارش رو هم بگیم که یادی ازش شده باشه که
بله.
حاج ولی معمار تبریزی
بله.
بله ایشون بودن. از شما خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم، برقرار باشید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا از شما موفق باشید.
اما امروز ساروز ثبت خانه سید حسن مدرس و میدان حسن آباد تهران در فهرست آثار ملی هم هست آقای مومنی.
بله.
بد نیست که با مقدمه‌ای به استقبال میهمان بعدی بریم.
بله حتما، اگر که بخوایم درباره آقای مدرس صحبت بکنیم، خب ایشون زاده اصفهان بودند و بعد که به تهران آمدند و فعالیت سیاسیشون رو اینجا پیگیری کردن و تا در واقع میشه گفت که نفر دوم در مجلس، یعنی نایب رئیس در مجلس پیش رفتن و البته خب در دوره‌ای میتونید که تبعید شدن به کاشمر. در خود کاشمر هم البته یک موزه به نام آقای مدرس وجود داره، اما آنچه که ما امروز در موردش صحبت کردیم موزه است که در تهران در منطقه بازار و در واقع در قسمت شمالی بازار تهران در اودلاجان واقع شده.
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم‌افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان احوال ایران.
موج اف ام، ردیف 106،
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید. رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم از همراهی شما آقای مومنی. به طور قطع هر چقدر بیشتر درباره تاریخ، ابنیه تاریخی، هنر و صنایع دستی کشورمون بدونیم، بیشتر میتونیم از این جاذبه ها بازدید داشته باشیم و آشنا بشیم با این گنجینه ارزشمند در ایران پهناور. سپاس از حضور شما. در
خواهش میکنم، شما رو به خدا میسپارم. بدرود.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه هفت اقلیم. امیدواریم آنچه در این برنامه تقدیم شما شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. بدرود.
برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال 1 ساعته فرش و کالا.
ارسال 1 ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سال نو خیلی خوشحالت کرده ها.
بله، اما بیشتر از حال نو خوشحالم.
حالا حالتو کجا نو کردی؟
سرای ایرانی دیگه، سراح افسریه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. سلامتی و بهروزی تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزوی قلبی ماست. لحظات بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنیم و همچنان در کنار شما هستیم با بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامک مردمی 30558 هست و شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه،
موج اف ام ردیف 106